Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts.
Ouais, c'est passé dans le dos le centre, Lucas.
Allez,
second poteau, Pavard. Ouais oh Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر شنونده های گل پادکست فوتبالی فریکیک. قبل هر چیزی عرض تسلیت دارم ایام ماه محرم رو. چرا گفتم شبتون بخیر؟ چون اینجا ساعت 12 و تقریبا 40 دقیقه بامداده و ما داریم مینی اپیزود 1.5 اون رو ضبط میکنیم. مینی اپیزودمون معمولا شامل حداکثر یه ساعت وقت باشه که موضوعات محدودتر و کمتری رو بررسی میکنیم. امیدوارم که از این مدت زمان کوتاهی که باهاتون میگذرونیم بتونید استفاده کنید و راضی باشید. خب امروز قراره که در مورد یکی از تیمای شگفتی ساز لیگ فرانسه صحبت کنیم. مهمون عزیزی بهمون اضافه میشه و میخواییم که از چند و تون خود لیگ فرانسه و تیم یکی از تیمای خوبه لیگ فرانسه که حالا جلوتر اسمشو میگم صحبت کنیم دیگه. بریم که شروع کنیم. اینجا هستیم با مینی اپیزودمون با علیرضا. اگه میخوایم بدونیم که علیرضا کیه، الان خودش میاد بالا و صحبت میکنه. علیرضا خوش اومدید.
سلام خدمت تمام شنوندگان، ممنون از سویل که ما رو دعوت کرد به این برنامه و من علیرضا هستم، طرفدار نانت و لیگ فرانسه در خدمتتون هستم.
نانت کجاست آقا؟
نانت توی آتلانتیک فرانسه و یکی از تیم‌های خوب فرانسه که یکی از تیم‌های خیلی خوب فرانسه که سابقه خیلی درخشانی داره. دوران اوجش سال 2001 بود که قهرمان لیگ فرانسه شد و
تیمی که اومد... الان بفکرم کریستین گورکوف باشه و لباسای خیلی خوشگلی داره،
معروف به قناری های فرانسه،
قناری آره و ورزشگاه خیلی 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 خوشگلی که داره.
استادیوم بورژواز واقعا قشنگه، واقعا خیلی شیکه، ورزشگاه فوق العاده قشنگی داره.
قبل از اینکه تو بخوای در مورد نان صحبت کنی و نمیذارم این کارو بکنی، از همینجا ازت قول میگیرم یه مینی اپیزود دیگه کامل به نانت بپردازیم به نظر که چیز اجحاف نشه. من
حق مطلب ادا بشه برای این.
آره واقعا نانت هم چون پیشینه سفت و محکم داشته و داره لایق یک پرداختن کامل هست. ما از این بعد سعی میکنیم لیگ به لیگ بریم جلو. توی اپیزودهای کاملمون از اپیزودهای بعدی لیگ به لیگ میریم جلو و قطعا
فعلا توی این اپیزود در مورد لیل صحبت کنیم و آره لیل کامل توضیح بدیم که
دیگه ببینیم چی میشه.
گالتیر، بریم سراغ گالتیر که این مربی از کجا شروع کرده و تا که در موردش توضیحات بدیم و چطوری به لیل رسیده. گالتیر تا سال 99 که داشت فوتبال بازی می‌کرد و سال 99 اعلام بازنشستگی کرد، رفت وارد دنیای مربیگری شد که بعد از بازنشستگیش تو تیم‌های مارسی و اریسالینکای یونان و باستیای همین فرانسه دیگه، حتی اومد تو حوزه خلیج فارس تو العین، پورسموس و لیون و سنت اتین به عنوان دستیار کار کرد و کسب تجربه کرد. بعد از اون از سال 2009 تو سنت اتین به عنوان نفر اول کادر فنی انتخاب شد. تا سال 2017 هم تو سنت اتین بود، یکی از باسابقه‌ترین مربیای فرانسه محسوب میشه که بیشترین سوابق داشته تو سنت اتین. تو سنت اتین هم خیلی خوب نتیجه گرفت تقریبا و هم این ثباتش باعث شد که نتایج درخشانی داشته باشه. تو 361 بازی که مربی سنت اتین بود 148 تا برد داشت، 108 تا مساوی و 105 تا باخت، که تو این 148 بازی تو 361 بازی 459 تا گل زده داشت و آمار خوبیه نسبتا. دیگه تو سنت اتین که نتایجی که گرفت، افتخاراتی که کسب کرد، سال 2012-2013 کوپا رو گرفت یا جام اتحادیه رو گرفت، همون سال به عنوان بهترین مربی انتخاب شد و جزء افتخارات که زمان سنت اتین. بعد از اون لیل توی افت خودش بودش و بدترین نتایجش رو داشت میگرفت و کلی مربی عوض کرده بود. گیوه اومدن سراغ گالتیه رو سال 2017. میخواد به مربیاش
اشاره کنی؟
مربیاش که اومدن،
آره از
بیلسا و
رودی گارسیا که اومد تیمشون رو قهرمان کرد دیگه، کی بود؟ همین ترورناری که سال 2015 یه فصل و نیم اومد دوباره تیمو برگردون، بعد شد مدیر فنی و فکر کنم همین رنار هم همین گالتیه رو آورد.
دقیقاً گالتیه که تا الان هم مونده و فعلا هم تیمو واقعا آورده بالا و خیلی خوب نتیجه گرفته.
آره همون سالم اگه حالا فکر میکنم اشتباه نکنم سال 2017 بود که تیمه داشت میافتاد، یه بازی دقیقا. بازی هفته آخر رو با تولوز فکر کنم 3-2 بردن که دیگه کلا سقوط نکردن،
نگار شدن دقیقاً.
آره لیگ دو
بازی آخرشون بود و بازی حیاتی بود که باعث موندگار شدنشون بود تو لیگ و اونجا اجرای جشن بقا رو گرفتن و از اونجا بود که تازه کارش شروع شد، روزهایی شروع شد که تونستن تیمو بیارن بالا و نتایج درخشان بگیرن، بازیکنهای خیلی خوب بسازن. تو این سال 2019 با همین لیل به عنوان بهترین مربی انتخاب شد گالتیر. انتخاب مربی سال فرانسه واقعا دو بار تو این چند ساله، تو این 8 سال 9 سال دو بار انتخاب شدن برای یه شخصی مثل گالتیر واقعا افتخار بزرگیه. مربی که هلوش تقریبا میشه گفت 11 سال وارد دنیای مربی شده و تو این 11 سال دو بار به عنوان بهترین مربی سال انتخاب بشی خیلی افتخاره. حالا آمارش توی لیل هم جالبه، 103 تا بازی تا الان مربیگری کرده که 49 تاشو برده و 152 تا هم گل زده داره که آمار خوبی محسوب میشه.
نسبتاً بالاییه،
تقریبا 1.5 میشه با توجه به حالا بازیایی که حتی تو همون سال اولی که وارد شد، مثلا اون 2017 یه سری بازیش هم تو اون زمان بود و اون زمان دوران افت لیل بود و سال بعدش که یواش یواش شروع کردن اوج گرفتن تیمو ساخت که حالا چون میده صورت میانگین حساب کنیم اینطوری است. گالتیر ترکیب بازیش معمولا 4-2-3-1 بازی میکنه،
یه ترکیب شناور 4-2-3-1 که تقریبا توی حمله به 4-3-3 و 4-2-1-3 و کلی اون تنوع تاکتیکی
دقیقاً
دقیقاً
بیسش 4-3-3 درسته. دقیقاً بیسش 4-3-3 یا همون 4-2-3-1. حالا میام اینا دقیقاً شناوره. حالا توی لیل بازیکنای اصلی که حالا دو فصل قبل استفاده کرد تو بعضی از پست‌ها بازیکنای ثابت داشت ولی تو بعضی از پست‌ها به صورت چرخشی استفاده می‌کرد که حالا میام از خط دروازه شروع می‌کنی، از مایگنا که
مایگنا فکر کنم آره
این بازیکنش تو همه بازی‌های فصل قبل عین 28 تا فیکس بازی کرد، تونست 12 تا کلین شیت داشته باشه، 13 تا کلین شیت
واسه دروازه‌بان 21 ساله فکر کنم خیلی آمار
ساله فوق‌العاده خوبه تو لیگ فرانسه و اینکه امتیاز 6.48 رو گرفته توی دروازه‌بانی، امتیاز خیلی بالاییه. این 28 تا بازی دو تا پنالتی گرفته، 59 تا سیو داشته که باز این 59 تا میانگین تقریبا میشه گفت دو تا و دو دو دهم تقریبا میشه. سیو تو هر بازی خیلی آمار خوبیه محسوب میشه اینم. حالا از یه لحاظ هم خط دفاع خوبی داشته که خیلی این آمار بالاتر نبوده، همین که میشه گفت این دروازه‌بان سیو های خیلی خوبی داشته. همون 13 کلین شیت دیگه خودش
آره
گویای همه چیزه،
درسته. و این که فکر کنم لیگ فرانسه که یکی دو روز فکر میکنم شروع شده با احتساب این فصل جمعه آره ششم فصلی که حضور داره توی لیل واسه دروازه‌بان 21 ساله، خب توی تیم‌ها پایه هم بوده و در مورد خودش صحبت کنیم به نظرم یه نسخه کوچیک شاید مثلا ادرسون مثال خوبی واسش باشه، چون هم بازی با پاش من بازیاشو هایلایتی که ازش دیدم به شدت بازی با پای خیلی خوبی داره، اصلا تحت پرس و فشاری که قرار میگیره خودشو نمیبازه و خیلی راحت با توپ کار میکنه و اینکه گاهی وقتا هم مثل یه سویپر پشت خط دفاع جمع میکنه، خیلی دروازه‌بان با اصطلاحا جسارت و اینکه خیلی سنش کمه ولی پختگی به نظرم خیلی لازمی داره. و
دقیقاً
یه جایی من میخوندم که نمیدونم کدوم چیز بود، وبسایت بود که در کنار آلبان لافونت دروازه‌بانی که شاید فیورنتینا آره توی فیورنتینا اون چیزی که نباید میشد شد براش رخ داد و امیدوارم که دوباره احیا بشه، از آینده های دروازه‌بانی اروپا اسم میبرن ازشون.
حالا میونی کلمات لافونت هم توی تولوز مطرح شد و الان هم حتی توی تولوز مطرح شد و به عنوان جوان‌ترین دروازه‌بان تاریخ لیگ یک که با 16 سال و 10 ماه خورده‌ای
کلی مشتری داشت و تیپ شد دیگه،
حتی یه زمان به رئال مادرید حتی لینک شده بود، بعد از تولوز رفت فیورنتینا که اونجا افت شدید کرد، بعد از اون به صورت قرضی دو سال الان تو امسال سال دومه که تو نانت بازی میکنه و یه جوری احیا شده و برگشته
با یه قرارداد خیلی برای دروازه‌بان شاید خب خیلی سنش کمه، 31 میلیون خیلی براش رقم زیادی بود و شاید تحمل اون فشاری که توی ویولا براش ایجاد شد رو نداشت، نیمکت نشین دراگوفسکی شد توی فیورنتینا و
مجبور شد به صورت قرضی بره دیگه. بالاخره دروازه‌بان فرانسوی چند روز پیش که از بچه‌ها صحبتشو میکرد میگفت حالا حالت نوسانی دارن و حالا بتونن این صحبت خودشون رو داشته باشن خیلی خوب میشه. لافونت و لکومته و همین ماگنان اینا خیلی، مثلا لکومته خودش تا این بازی این هفته موناکو اول بازی فوق العاده سوتی بود و خیلی بد بازی میکرد، ضعیف ترین بازیکن ها بود و باعث دوتا گل بخورن تو همون نیمه اول. یه جورایی کواچ بازی رو برگردوند و اگه این بازی ضعیف لکومته بود، لکومته ای که خیلی ما ازش شنیده بودیم، خیلی تعریف شنیده بودیم،
گل ذخیره ولی... هوگلوریس دیگه تو تیم بدیم
دقیقاً.
میگم ولی... کلا فرانسه دروازه‌بانای خیلی تاپی و حتی هوگلوریس هم با اینکه کلی سابقه داره، کلی جنم توی تیمای بزرگ بازی کرده، با لیون قهرمان شده، با تاتنهام تا فینال اروپا اومد، چون جام جهانی رو برده، ولی خیلی خیلی وقتا دیدیم که سوتی های زیادی داشته و اون گلی که از آرسنال روی خط دروازه پارسال خود، کلی میگم کلا فرانسه توی دروازه‌بانی مشکل داشته، ولی احساس میکنم که هم لافونت و دروازه‌بان لیون ماگنان قطعا میتونن این موزل رو تموم کنن دیگه، یعنی واقعا استعدادش داره.
آره اگر بتونن واقعا این استعدادی که دارن رو و واقعا یه جوری میگفت دروازه‌بانی تو خونه اینا هست یه جوری و خیلی خوب دروازه‌بانی میکنن، بتونن حالا یه خورده هدایتش کنن، واقعا بهترین دروازه‌بانی دنیا رو میتونن معرفی کنن. واقعا جوانای 21 دو ساله خیلی خوب دارن کار میکنن. حالا میتونیم بگیم این لافونت و ماگنان اینا در آینده خیلی بهتر بشن، چون بالاخره جوانان 21 سالشونه، قطعا خیلی میشتن. حالا بریم خط بعدی، دفاع وسطاشون اول بریم صحبت کنیم که فونته و
گابریل ماگالاشی که بکنم رسمی شد با آرسنال،
رفتش بله کامل رفت آرسنال و تموم شد دیگه و
با 20 فکر کنم 3-4 میلیون پوند
دقیقاً،
رقم زیاد بود
که با 24 تا 6 تا حالا داره هولاش 30 تا تقریبا پاداش نیستش، هولاش 30 تا میافت میشه تقریبا دیگه خرج برداشت برای آرسنال، ولی برای آرسنال خیلی خوبه چون آرسنال دفاع خیلی ضعیفی داشت امسال، این بازیکن احتمال جواب دادنش خیلی زیاده. چون
اتفاقا یه دفاع پارسال خرید آرسنال ویلیام سالیبایی که همین امسال هم نگهش داشت توی سنت تین و امسال برش میگردونه و احتمالاً زوج خط دفاعی فصل آینده توپچیا فرانسوی باشه، کامل هم با
فرانسوی باشه،
حالا برزیلی فرانسوی. آره
حالا فرانسوی خیلی خوب به آرسنال لینک میشن و انتقال پیدا میکنن، چون واقعا
از قدمون فرانسوی شما از آره از ویتور باشه آنلکو خیلی ها تیری آنری و
خیلی ها پاتریک ویرا و
و خیلی زیادن.
آره. خیلی خیلی زیادن دیگه، بخوایم اسم ببریم موقع تا صحبت اسم ببریم
تو نظرم
دقیقا نیازه که صحبت کنیم.
درسته،
حالا بریم سراغ گابریل 24 تا بازی تیکس بازی کرد، جزو بهترین دفاعی فصل قبل لیل بود، باعث شد که همین فصل قبل لیل
جزو به... پانده های مدافع برتر فصل هم بود، با اینکه فصل لغو شد اصطلاحاً، ولی جوته کاندام
همون 28 هفته‌ای که برگزار شده بهترین دفاع بود و باعث شد که لیل رتبه سوم برسه و بتونن سهمیه رو بگیرن. بله دیگه، بعد خود فونتان 25 تا بازی فیکس بازی کرده بود که اونم باز خیلی خوب کار کرد در کنار گابریل، یه زوج خیلی خوبی داشتن.
حالا یه لحظه بخوایم بمونیم روی این وسطه، خود خوزفونت هم که فکر میکنم 36 سالش فکر میکنم باشه، با قراردادی دو فصل پیش فکر کنم آزاد اومد از لیگ چین و خیلی هم خود مربی و هم بازیکنان توی اون کامنت هایی که معمولا نقطه نظرهایی که بعدن و قبلا از بازی صحبت میکنن میگن که خیلی توی اون تجربه تیم و نگه داشتن روحیه تیم خیلی تاثیر داشته، بازیکنی که هم دفاع وسط بوده هم دفاع راست بوده هم هافک دفاعی و هم دفاع چپ، یعنی میتونه بازی کنه ولی اصطلاحا به عنوان رهبر قلب دفاع تیم خیلی میگن یه سه جلال درونی مثلا داره که خیلی بازیکن رهبری کرده. خیلی هم شنیدم که توی فرانسه وقتی که بازی میکرده به رافائل واران دوم، حالا وارانی که این چند وقت کلی حاشیه هم داشت، ولی خیلی در موردش صحبت میشه، میگن که سبک بازی شبیه رافائل واران داره، یه مدافعی که هم پاسای خوبی میده، یعنی حمله توپ خوبی داره گاهن و همین که جریان بازی رو راحت میتونه عوض کنه، کلی به درد تیم میخوره و فکر میکنم آرسنال از این انتقاد کلی سود میبره.
همون دفاع وسطه دقیقا نیاز اساسی آرسنال بود، ضربه‌ای که پارسال خیلی ازش خورد از خیلی. نداشتن دفاع خوب واقعا ضربه خورد ازش و نیاز بود که حتما یه دفاع خوب بگیره. این خود فونته یه دفاع با تجربه بود که کنار همین گابریل دقیقا ترکیب تجربه و جوونی
مثلا. و خود فونتام 36 بازی فصل کامل بازی کرده بود با احتساب جام حذفی، با احتساب کوپ دو فرانس، همون جام اتحادیه اصطلاحاً و کامل بازی ها رو.
جالب اینه که خوزه فونته فصل قبل درصد صحت پاسش 87% بوده که برای یه دفاع خیلی بالاه و یه آمار خیلی خوب محسوب میشه. و اینکه امتیازش هم توی فصل قبل 6.68 بوده که باز اینم برای یه دفاع خیلی امتیاز بالایی محسوب میشه
خیلی
با این سن و سال. و دقیقاً که حالا دو تا گل هم یه گل زده یه پاس گل هم حتی داده تو این شرایطش و نتیجه خیلی تأثیر مثبتی داشته فصل قبل. بریم سراغ بازیکنه بعدی، محمد چیلکین بازیکن ترکش هم که دفاع راست بازی میکنه، خیلی دفاع راست خوبیه، نفوذای خوبی انجام میده.
فکر میکنم محمد زکی چیلیک به قول خود ترکا کل، یعنی من چنیدم که خود زیدان برای جانشینی کارواخال و اون رقابتی که میخواد بین ادریوزولا راه بندازه برای نسل بعدی رئال، خیلی دنبال همینه. از دورتموند شنیدم، از تیمای زیادی فکر میکنم لینک شدم بهش.
دورتموند برای اشرف حکیمی میخواست، برای جایگزین اشرف حکیمی درسته. میخواست چون جوونه 23 سالش هنوز و خیلی جا داره. حالا جدیدن بازیکنهای ترکیه خیلی دارن میان بالا و خیلی
آره، حالا جلوتر بازم میرسیم به یه بازیکن ترکیه دیگه.
بازیکناش دقیقاً تو مهاجماش هم یه دونه داره. آمار محمد حالا اگه بخوام بررسی کنیم، فصل قبل دو تا پاس گل داد و درصد پاس 79% داشت، 15 تا پاس کلیدی داد برای دفاع راست، آمار بالاییه توی تعداد بازی که انجام، تو 23 تا بازی که انجام داده.
خیلی هم سرعت بالایی داره، یعنی
آره سرعتی هم هستش،
اوورلپای خیلی خیلی سریعی داره، قشنگ قلب دفاع و اون پشت دفاع رو اذیت میکنه. بارها دیدم
بعد چون که دفاع راست هم هست، چون رفت ترکیب 4-2-3-1 نیاز به رفت آمد خیلی زیادی داره، نسبتا خیلی خوب هم عمل کرده، مثلا سرعت بالاش خیلی خوب عمل کرده. دفاع چپش رو ولی
شاید نقطه ضعف کل تیمش همون پست چپش باشه به نظرم.
دقیقاً اونجا رو اکثرا هم اونجا داره حالت گرد
یا براداریش بازی میکنه یا
رینیلدو. رینیلدو اندفعه گذاشتش تو همین اولین بازی فصل، گذاشتش رو اخراج شد، 40 دقیقه بازی کرد اخراج شد و باعث شد که همین اولین بازی رو که یکیش از رن جلو بودن با مساوی عوض کنن و کاماوینگایی که اول همه میگفتن مصدوم و به بازی نمیرسه رسید به بازی، دقیقه 63-64 اومد تو زمین و دقیقه 75 پاس گل داد و بازی رو عوض کرد.
دماغی برادری چی خب. که 19 سالش بود برادر... و خیلی اونی نیست که حساب کنی.
برادری رینیلدو 26 سالشه ولی خیلی مطمئن نیست، میگم مثلا همین بازی با رن که یک بازی بازی خیلی حساس بود واسه لیل، اومد و اخراج شد و کلن تیمو داغون کرد، ترخون تیمو. موزامبیکیه اصالتا بعد فصل قبلم که بازی کرد توی 16 تا بازی بودش، آمارش بد نبوده نسبتا ولی خیلی جالبم نبوده،
یعنی تأثیری توی روند گلزنی یا نفوذ تیم نداره. مثلا دفاع چپ
خیلی نداشته، نه
آره مثلا دفاع چپ داریم دو هفته پیش بود که یه تیم مثلا بزرگ با 5 تا عنوان قهرمانی و به نظرم رسما، حالا لفظ چیزی استفاده نکنم ولی رسما چیز کرد دیگه، اصلا فکر کنم بدونی که میگم آلفونسو دیویس رو میگم، مثلا دفاع چپ داریم
آره.
کل تیم رو عوض میکنه ولی خیلی توی لیل چیزی کلا توی فرانسه خیلی همچی چیزی امسا، یعنی فصل گذشته ندیدیم که دفاع چپ خیلی روندهی ببینیم، خیلی ندیدم من شخصا.
بیشتر تیمای فرانسوی رو هم ترکیب 4-2-3-1 بازی میکنن، نه حالا علتش چیه اینا، مثلا همشون رو آوردن به این ترکیب و خیلی ترکیبای خلاقی نمیبینیم، بیشتر شبیه همدیگه، حالا یه چیزی با شده بین خیلی از فوتبالیا که آقا لیگ فرانسه خیلی معمولیه، خیلی کسی طرفدارش نیست، کسی دنبال نمیکنه، ولی فکر کنم که دلیلش همین یه نواخت بودنشونه، ولی فوق العاده بازیکن خیلی خوب، بازیکن جوان و آینده دار دارن تربیت میکنن و پرورش میدن که الان نگاه میکنیم تو کل فوتبال اروپا خیلی از بازیکن ها تو همین لیگ فرانسه اومدن و از لیگ فرانسه رفتن تیمای دیگه، تو اون تیم‌ها جام گرفتن و مطرح شدن.
من شخصا از 2000 تقریبا 11-12 به این ور، از خود لیل شما بگیر، از همه تیم‌ها، موناکو، چه میدونم سنت تین و و و رقابت بالایی با اردویژه هلند داشتن برای پرورش بازیکن کشف استعدادها. من یه دید بعدی حالا میگی ایجاد شده، اونم به خاطر حضور پاریس سن ژرمنه که رقابت رو خیلی 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 از پیش تعیین شده انجام داده. ولی در مورد خود لیگ گفتی که سیستم مثلا 4-2-3-1 و ایناه، خب یه تصدیبیه هایی حالا اصطلاحا توی لیگا هست که مبتنی بر شرایط تیم ملی بازی کنن. مثلا توی همین فرانسه هم من یادم به خیلی وقتی دوره اولی که دشام اومد و توی یورو باخت، همونجا اصلا بر این مبنا شد که بیشتر تیم های لیگ بر سیستم 4-2-3-1 بازی کنن. سیستم تیم ملی همینه.
هافک دفاعیش یکی از بهترین هافک دفاعیایی که پارسال بازی کرد برای لیل سوماره و بوبکاری سوماره، بنجامین آندرم بودش. ولی بوبکاری سوماره خیلی بهتر بوده، مثل اینکه حالا بازی کمتری انجام داد، حالا نمیدونم، ولی به خیلی جاها لینک شده، از جمله ناپولی لینک شده بود
خیلی
و احتمال رفتنش هم هست که این انتقال انجام بشه، که حالا اگه بره دنبال یه بازیکنن که به نامش شو اگه اشتباه نکنم که تو پرتغال بازی میکنه، اگر بوبکاری سوماره بره اونو قرار بیارنش. نفر بعدی همون بنجامین آندره است. بنجامین آندره بهترین بازیکن فصل قبل شد، درسته، حالا فصل قبل به عنوان بهترین بازیکن شد که ریت 7 داشت.
مثلا هافکی که حالا میگم قرضی هم اومده و احتمالا قراردادش این فصل دائمی میشه، از رن فکر کنم اومده باشه،
دقیقا این فصل قراردادش دائمی بشه. فصل قبل هم دقیقا تو رن بوده که به صورت آزاد از آژاکسیا. سال 2014 آژاکسیو رفت رن، تو رن تقریبا 5 سالی موند، جولای 2019 هم که دیگه رفت لیل، حالا امسال هم هنوز هستش تو لیل، یعنی موندگار شده امسال هم، که پارسال دو تا گل زد یه دونه پاس گل داد. امتیاز ریتش هم که گفتم 7 بوده و یه ریت خیلی بالاییه برای یه هافک دفاعی. 15 تا پاس کلیدی داده دیگه، دقت پاس 80% داشته تقریبا،
یه باکس تو باکس چیز هم هستی کامله به نظرم، یعنی قشنگ از این ورد اون سر محوطه رو کوچش میده خیلی و درصد اینترسپت بالایی هم داره. من آمارش که میدم درصد قطع توپ خیلی خیلی بالایی دیدم ازش که کمک زیادی به تیم میکنه.
آها، رناتو سانچز که از به عنوان گرونترین خرید تاریخ لیل انتخاب شد. توی لیل هم حالا یه سری بازی‌ها رو کامل بازی نکرد.
آره، از نیمکت
نشین
بود
یا نصف
بازی.
دقیقا، ولی توی 19 تا بازی کرده بود و جزو با همین بازی کمش و جزو بهترین بازی کنهای
انتخاب شده. قویه بازی کرد. آره، هم تکنیک بالایی داره و هم توانایی حفظ توپی داره.
بازیکنی که به نظر من خودم بهش شخصا حالا نمیدونم درست هست یا غلطه، یکی از اشتباهش همون رفتن به بایرن بود. باید خیلی پله به پله تر میگن، خیلی یوهایی پله‌های خیلی زیادی رفت بالا، یعنی خیلی رفت بالا یوهایی و باید کم، یعنی پله پله بخواد بره بالا، این کارو نکرد و یوهایی قدم خیلی بزرگ برداشت رفت بایرن و اونجا موفق نشد.
طبیعی هم بود دیگه، نیم کرد نشین شدنش به نظرم،
چون خیلی نتونست بازی کنه، نتونست رقابت کنه و حالا بالاخره برای جوونی 23 ساله جای تجربه است، هنوز جا زیاد داره و میتونه هنوز بیشتر از اینها تجربه کسب کنه. آمار فصل قبلش خیلی خوب بود، با اینکه خیلی بازی کمتری بازی کرد ولی اون 19 تا بازی انجام داد، ولی بازم خوب بود. ایکونت پارسال جزو بهترین بازیکن‌های بهترین هافکاش بود که همه بازی‌های فصل قبل رو تقریبا فیکس بود،
یه پست ده کامل به نظرم، خیلی خیلی بازیکن خوب،
دقیقاً تو همه بازی‌ها فیکس بازی کرده بود و عرضم به حضورت که پارسال بهترین پاس گل پاسور لیل انتخاب شد، 6 تا پاس گل داد، عرضم به حضورت 3 تا گل زد خودش دیگه، 31 پاس کلیدی داد.
چه فصل قبل و فصل قبل ترش، حالا 2018 که 38 بازی اونم کامل انجام داده بود، فصل گذشتم که تو 80 خورده ای از درصد از بازی ها بود، 10 تا پاس گل سال 2018 داده بود که خیلی 10 تا پاس گل برای بازیکن 19 سال ریت بالاییه. این چیزی که میگم برای دو فصل پیشه و خیلی هم بالایی داره. من چه بازی با چلسی، چه والنسیا و توی لیگ قهرمانان منظورم خیلی حمله توپ بالایی داره و خوب به کناره ها، یعنی چه هافبک راست چه هافبک چپ میتونه بازی کنه، قشنگ من یک به یک رو بر میداره، قشنگ جانشین نیکولاس پپس توی تیم.
بریم سراغ بازیکن بعدی که
سمت چپی که فکر کنم آره یوناتان بامبا بازی میکنه، وینگر بامبا. سرعتی از دو فصل پیش با قراردادی آزاد اومد به لیل و توی همه 38 بازی همون فصل هم بازی کرد، 13 تا گل به ثمر رسوند تو فصلی که حتی پپه هم حضور داشت، 38 بازی کامل انجام داد، 3 تا پاس گل داد، استارت های بلند و اون چابکی که چی میگه اون پک سریعی که توی پکیجش هست، اون پکی که داره، سرعت بالایی که داره خیلی به تیم کمک میکنه. و از نقاطی هم که میشه به عنوان نقاط مثبتش اشاره کنیم، هم وینگر بازی میکنه، یعنی میتونه هم پشت مهاجم کریتیو فورورد و هم خود مهاجم نوک میتونه بازی کنه.
پشت اوسیمن خیلی خوب بازی کردن، خیلی اوسیمن رو تغذیه کردن و تونستن که یه جوری اوسیمنی که الان رفته ناپولی و
با 70 تا
و اوورد دقیقاً با 70 تا رفت ناپولی، یه جوری تأثیر این ایکونه و بامبا و رناتو بودش که اوسیمن انقدر
اوسیمن با اون همه گل شد.
تو همین بازی اولی هم که بازی کرد برای لیل امسال خیلی تأثیر اون مثبتی داشت و امتیاز خیلی خوبی گرفت، 90 دقیقه واسه لیل بازی کرد، یه دونه گل هم زده، دقیقاً گل لیلو به چیز
همین بامبا زد. اول دیگه
به رن دقیقاً هفته اول و یه جوری داره جای اوسیمن رو پر میکنه.
حالا تو همین برای هفته اوسیمن اول که جاناتان داویدو گرفتن، مهاجم توانمندی که میتونه جای خود اوسیمن هم پر کنه، بازیکن 22 ساله‌ای فکر کنم، 32 سالش بود، از آمریکایی هم کاناداییه آره مثلا 20 سالشه و آمار فصل گذشتهشو توی لیگ بلژیک فکر کنم بازی میکرد، توی
آره
خنت آره توی خنت
بلژیک، دقیقاً از خنت بلژیک.
خیلی آمار بالایی داره، یعنی 27 تا بازی و 18 گل و 8 پاس گل، اصلا چه مهره خیلی کاملی به نظرم جانشین ویکتور اوسیمن شده.
ولی توی بازی اول خیلی نتونست خودشو نشون بده و نتونست قشنگ بازی کنه و یه جوری بامبا جور اونو کشید و گل زد تو همین هفته اولی که بازی کرده بود.
ولی خب پست تخصصی موفق مهاجم نوک نیست، یعنی پست دهی که توانایی
بیشتر پست ده بیشتر دقیقا آره. پست دهی که پشت بعضی اوقات توی به عنوان سیستم قرار میگیره.
براک یلماز از بشیکتاش قرضی آورد، همه ارزشش هم به 288 میلیون رسیده، رقم بالایی برای تیم نسبتا جوونی که میانگین سنش هم 23 دیگه، 23 سال خیلی
دقیقاً 23 سال خیلی پایینه،
خیلی آره
خیلی و... پایینه و یه تیم میتونه بره المپیک بازی کنه.
میخوای که یه ذره از عقبش صحبت کنیم و بریم روی اون اسامی مدیر و اون کارهایی که میکنن و دیگه ببندیم پرونده لیلو؟
آره ترکیب تقریبا کامل گفتیم، بریم دقیقا سراغ همون بحث مدیریتیشون که چرا مثلا به اینجا رسیدن و از کجا به اینجا رسیدن صحبت کنیم.
جرارد توپس که مالک باشگاهشونه، یکی از غولای پولدار اروپا، کسی که توی بخش ورزشی سرمایه گذاری میکنه و هم توی بخش های انرژی و اینا، توی دهه 90 سلام یه جوری شد دیگه حالا ببخشید، توی دهه 90 یکی از سه تا سرمایه گذار برتر فناوری تو اروپا بود، شرکت مگنروو رو تأسیس کرد که کلی توی فناوری اصطلاحاً بولد شد، بعد از اون اومد که گروه جنی رو یا گنی رو، حالا جنی بیشتر چیزه که فکر کنم معرف همه هست دیگه، از سال 2002 هم در کنار اریک لوکس شرکت رو گرفت و خیلی دیگه سر و صدا کرد و تا جایی که یادم میاد توی فرمول 1 هم چون من دنبال میکنم حضور داشت، یکی از سهامدارای تیم لوتوس چیز جرارد لوپز دورنگه هم هست، لوکسامبورگی اسپانیایی، سال 2007 هم باشگاه رو گرفته.
این از زمانی که جرارد لوپز لوئیس کمپس رو آوردش واقعا باعث شد که کلن اوضاع لیل عوض بشه و لوئیس کمپس همون کسیه که امباپه رو کشفش کرد،
چیزو ساخت دیگه،
دقیقاً موناکوی که سال قهرمان شد و شگفتی ساز شد و پایه ریزش دقیقاً پایه و
اصلا رهبر تیم جاردین بود، همه اون بازیکن‌ها پرورده شده و پرورش یافته کمپس بودن
دقیقاً. حتی زمان مورینیو هم لوئیس کمپس از مشاورای پرس شده بود، مثل اینکه توی رئال اون دوران هم خیلی خوب کار کرده و یکی از بهترین مدیرهای ورزشی فوتبال حساب میشه و داشتن چنین مدیری آرزوی هر تیمیه تو اروپا و جهان. خیلی دنبال این لوئیس کمپس هم
که بتونن بیارنش،
دقیقا بیارن مدیر ورزشی تیمشون کنن و بتونن استفاده کنن ازش. واقعا
بگیم که
نفوذهای خیلی زیادی داره و خیلی رابط های خیلی خوبی داره و کاشو، یعنی دقیقا میاد بازیکنان رو شناسایی میکنه، بازیکنان جوان رو و معرفی میکنه به فوتبال.
پارسال هم که همین فصل 2018-19 ده تا بازیکن به تیم اضافه کرد، تو سالی که نیکولاس پپر رو دادن، رافائلیا رو دادن، خیلی بازیکناشون رو فروختن و فاینانشال بالایی هم براشون صرف شد، پول زیادی گرفتم، ولی خب با 10 تا بازیکنی که کی واقعا فکر میکرد 10 تا بازیکن بخری هر 10 تا جواب بده، واقعا شاهکار. دو تا نکته از این تیم بگم من. یکیش این که کامپوس که خیلی صحبت کردیم در موردش، یه فرد دیگه ای که توی سیستم اجرایی این باشگاه کمک زیادی میکنه مارک اینگلا، شاید اونایی که فوتبال اسپانیا رو دنبال میکنن قطعا میشناسنش، کسی که دوره خوان لاپورتا جزء موفق داره، حتی الان هم بارسایی ها دنبال اینه که لاپورتا بیاد و اون تیم رو دوباره بسازه. خیلی با لاپورتا رونالدینیو رو خرید، اتو رو اوورد، چه میدونم ساویولا و و و و اصلا جاوی
دوران طلایی بارسلونا،
آره دوران طلایی بارسلونا رو مدیون زوج اینگلا و لاپورتا میدونن، که الان اینگلا توی مدیر عامل باشگاه لیله. یه نکته دیگه هم بگیم، خیلی الان ممکنه سوال باشه که این پوله رو میگیرن چی کارش میکنن؟ خب میبرن توی آفریقا، آسیای شرقی و بخشی از آمریکای جنوبی، آمریکای جنوبی و حالا مرکزی. توی این سه تا جایی که گفتم 25 تا مرکز پرورش بازیکن دارن و اونجا سعی میکنن که استعدادهای جدید رو دیگه بیارن.
دقیقا همه این پول‌ها رو توی استعدادیابیشون دارن سرمایه گذاری میکنن، واقعا خیلی خوبه که
مثلا خود باشگاه رو میدیدم رقم 44 میلیون بود، به جز میلانی که الان بدهکار نیست. حالا من توی یه وقت دیگه به مسائل مالی میلان میپردازیم، بدهکار نیست الان، از رئال گرفته چه بارسا گرفته همه بدهکار، هم به یوفا به طرق مختلف، ولی میلان چون قرضشو کامل داده بدهکار است و لیلی که فاینانشال مثبت 44 داره، یعنی خیلی قدم بزرگی از سیتی و پاریس و همه به یوفا بدهکارن، ولی تیمی که اینجوری. چرا میگم بدهکاری اینا مهمه؟ چون اون قانونی که پلاتینی وضع کرد و از سال 2011 تقریبا باشگاهی که بدهکارن یوفا بهشون دیده خوبی نداره، برای قراردادها و حضور تو اروپا کلی بهشون گیر میده. الان لیل به نظرم سردم داره، راه درسته و با مثبت 44 به نظرم خیلی مدیریت درست.
یه نکته جالب، بودجه امسال لیل 147 میلیون یوروه. این بودجه 147 میلیون یوروی در برابر موناکو و لیون و مارسی و پی اس جی واقعا هیچه. پی اس جی حالا میگن 600 میلیون یورو، ولی خیلی هممون میدونیم خیلی بیشتر از این حرف هست. موناکو 220 میلیون یورو با کواچ اومده جلو، لیون 300 میلیون یورو، مارسی هلوشه 320 میلیون یورو. اینا هزینه هایی که اینا آوردن و بودجه امسال باشگاهشون در نظر گرفتن، ولی 147 میلیون
مثل ایران نیست که بگیم این بودجه همش صرف خرید بازیکن بشه،
نه ولی همه چیز استفاده میشه.
آره تیمای پایه است. من چیزی که توی خود سایت باشگاه هم میدیدم، یه کمپ بزرگه، شاید با تقریبا 15-16 تا چمن فقط با کلی امکانات. الان دیگه تیمای خیلی ضعیف هم معمولا به پایه خیلی چیز میکنن، توجه میکنن. به نظرم یه ذره از خود تیم از عقبش هم صحبت کنیم و دیگه ببندیمش. از چیه یا
خیلی خوبه دیگه آخرین صحبت دارم بکنیم در مورد لیل،
در مورد خود باشگاه صحبت کنیم.
خود باشگاه که 3 تا قهرمانی داشته توی لیگ فرانسه، اول از همه بگیم که 23 سپتامبر 1944 کلن تأسیس شده و عرضم به حضورت که آخرین افتخاراتش سال 2011 به دست آورد و بعد اون بیشتر دیگه حالا یه دوران افتی داشتن و الان دوباره گفتیم همون اول صحبتمون گفتیم که دوباره اوج گرفتن. دوران افتشون دقیقا از سال 2010-2011 بود تا سال 2017 که گالتیر اومد سال 1944 که تأسیس شدن، سال دقیقاً اولین سال پس از تأسیسشون افتخار خیلی بزرگی کسب کردن و هم قهرمان لیگ شدن و هم قهرمان کوپا شدن، کوپا فرانسه شدن و سال 45-46 اولین دبلشون رو انجام دادن و تونستن قهرمان هر دو تا جام بشن. کلن سه تا قهرمانی به دست آوردن سال 45-46، 53-54 و 2010-2011 تونستن قهرمان لیگ بشن. دقیقا با رودی گارسیا قهرمان شدن و عرضم به حضورت که قهرمانی کوپاشون هم سه سال پای سر هم بوده، یه دورهش، یعنی از 45-48، 45-46، 46-47 و 47-48 سه بار قهرمان کوپا شدن. سال 52-53 باز دوباره قهرمان شدن، یه وقفه بینش افتاد یک سال و سال بعدش دوباره 54-55 دوباره قهرمان شدن. و جالب اینه که آخرین قهرمانیشون دقیقا کوپای فرانسه سال 2010-2011 بودی که باز هم با دبل تموم شده. جالب اینه که هم با دبل شروع کردن هم با دبل تموم شد دیگه جامعشون تا الان. سال 2004 قهرمان اینتر توتو شدن، اینتر توتو که جام یوفا
نشکست.
آره سومین جام معتبر اروپایی بود. دقیقاً از سال 95 تا 2005 10 سال این جام برگزار شد که یکی مونده با آخرین قهرمانش همین لیل بود. کلود پوئل قهرمان شدن.
سوالی که لیون رو و تیم ملی فرانسه رو معمولا به خاطر میارم با کلود پوئل، گفتی دهه 90 و اینا تیمشون که برای اولین بار فکرم سال 2000 اومد لیگ قهرمانان با فرمت جدید، اولین بار اومد با خود کلود پوئل هم اومد سال 2000 و دیگه اسمی برای خودش دست و پا کرد و اینا. ولی من میخوام در مورد یه چیزی که صحبت کنم، در مورد اینکه شهر لیل خودش، یعنی اسم شهر هم لیله و یه شهر خیلی معروف توی مرکز مد و فشن شوهای فرانسه است. و اگه رقیب این تیم هم بگیم، تیم لنز که دربی نوردو، اگه درست بگیم نوردو با هم برگزار میکنن. این و لیل یه تیم شهر مرفه، شهر مد اصطلاح هم، و اون لنز شهر کارگری و فقیری که همیشه اختلافات زیادی با هم داشتن. هوادارشون هم خیلی به دو نورد، یعنی دربی نورد، خیلی معمولا بازیاشون سر و صداهای زیادی ایجاد میشه، حاشیه کلا زیادی داشته.
دقیقاً جدال فقیر و غنیه دیگه اونجا.
آره دقیقاً، حتی اینا پول دارن اونا چیزن. و توی دهه 90 هم که تیمشون که کلا افتاد و آوردن و اینا، شخصا معتقدم مدیون وحید حلیل حدزیچن، مربی که تو آسیا هم کار کرد، مربی خیلی قدیمیه ولی امروزه با اون تیم ملی الجزایر 2014 میشناسنش. تیمو از لیگ دو آورد لیگ یک و اصطلاحاً تیم رو دیگه نگه داشت یکی دو سال و دیگه خیلی زودم یه جایی برای خودشون تو لیگ دست و پا کردن دیگه نیفتادن. و دیگه تیم هم همون سال 97 هم خود تیمه و هم لیگ فرانسه خصوصی شد و اونجا دیگه تونستن با منابع مالی و اینا یه ذره تو لیگ بمونن دیگه، اون آسانسور بودنش ادامه ندن.
یکی از پر افتخارترین مربیای تاریخ این باشگاه، جا داره ازش اسمش هم ببریم، آندره چیوهای که 12 سال تو لیل مربیگری کرد و به عنوان دومی مربی لیل بود. اولیش گورسبری بودش که تونست اولین دو سال کلا مربیگری کرد، قهرمانی هم آورد برای لیل. بعدش آندره چیوها اومد 12 سال مربیگری کرد، موندگار شد و 4 تا قهرمانی کوپا و یه قهرمانی لیگ آورد برای لیل و به عنوان پر افتخارترین مربی تاریخ لیل محسوب میشه. رودی گارسیا هم که دیگه دوران اوج عصر جدید لیلو رقم زد و تو 5 سالی که سرمربی لیل بود تونست یه دبل انجام داد، یعنی هم قهرمانی لیگ آورد هم کوپا رو.
تیمی که گفتیم رودی گارسیا و لیل، تیمی که ستارهش ادنازار بود، ادنازار اون سال تیم و قهرمان کرد 2010-11 بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟
دقیقاً 2010-2011
همیشه یه چیزی تو ذهنم بود که اولیویه ژیرو هم تو این تیم بوده، درست میگم یا نه؟
آره اولیویه ژیرو، آره تو اون زمانم بوده، اولیویه ژیرو تو اون دوران تو این تیم بوده و بالاخره جوزف بازیکنه با سابقه فرانسوی محسوب میشه دیگه.
همین ادریسا بازیکن اسبق اورتون، حالا اسمشو نمیگیم دیگه در ادامه، و کنونی پاریس سن ژرمن، هافک دفاعیشون توی اون تیم بود، مت اودبوشی بود، لاندرو اگه یاد باشه گلر رقابتی که بین کوپه، لاندرو و بارتز توی تیم ملی بود، اونم که توی لیل بود دیگه. شاید یوهان کابای هم از اون ستاره اون تیمه که بهش اشاره کنم. یوهان کابایی که دوره نیوکاسلش خیلی پرایم بالایی داشت، همیشه هم توی پرمیر لیگ ریت خوبی کلن تو دوره توی پرمیر لیگ داشت. و اگه نکته‌ای هست که بشنویم
دیگه. حالا جالب اینه که حالا ما کاش اول اینو میگفتیم و لقب این تیم سکوی نگهبانه و آره و لوگوی خیلی قشنگی دارن و دقیقاً لوگوشون هم همون سگ است که سگ نگهبان و خیلی ترکیب رنگی قشنگی داره، ظاهر قشنگی داره. من واقعا لوگوشون واقعا دوست دارم.
آره اون لباسا و کیتایی که میپوشن به علاوه طرحایی که هوادارشون توی بازی استفاده میکنن، اون ترکیب رنگای قرمز و تقریبا سفید و آبی که خیلی جذاب، کیتاشون هم که هر سال خیلی خوشگله به نظرم.
دقیقاً جزو قشنگ‌ترین کیت‌ها محسوب میشه.
کاش میشد بگیریم تو ایران.
ان شاء الله میتونیم از این به بعد با تلاشی که ما داریم و بتونیم لیگ
فرانسه
خود لیگ فرانسه رو بذاریم بیاریمش بالا ببینیم. خیلی جالب شد که دو تا تیم اومدن جزو 4 تا. حالا یه جوری میشه گفت حیف شد که پی اس جی قهرمان نشد تا این لیگ خیلی بیشتر دیده بشه.
آخرین باری که فرانسوی اومد نیمه نهایی جایی بود که همین لیون به چیز باخت یا بوردو بود به بایرن باخت.
اینو بگم که
اینتر یا بایرن قهرمان شد، من یادم نیست. اینتر
مارسی تنها قهرمان فرانسوی اروپا حساب میشه.
فینالی که من معتقدم فینال درستی نبود و حق میلان من خورد شد.
به هر حال مارسی تونست یکی از قوی ترین میلان های تاریخ رو ببره و قهرمان بشه.
ناحق ببره.
خیلی تاکید داره اینا
خیلی واقعا مشخصه.
ولی مارسی حالا یه نکته خیلی جالب از پریشب که قهرمانی پی اس جی چی قهرمانی بایرن اتفاق افتاد و پی اس جی قهرمان نشد، خیلی جالب بود که طرفدارای مارسی واقعا خوشحال بودن و ریختن تو خیابونا کلی شلوغ بازی در آوردن از اینکه پی اس جی قهرمان نشده بود و اینا هنوز به عنوان تنها قهرمان فرانسوی بودن، خوشحال بودن از این قضیه.
اصلا توی همون شب بازی هم پوشیدن لباس پاری سن ژرمن توی مارسی
ممنوع اعلام شد، توی شهر مارسی ممنوع شد.
آره گفتی مارسی اون تیمی که قهرمان شد با فابیان بارتز داشت، مارسل دزایی که بعدم به میلان و بازی‌های دیگه هم پیوست داشت، چه میدونم آبدی پله، خود دشام که کاپیتان تیم بود و با همین تیم تونست قهرمان بشه، میلان رو ببره. میلانی که اسامی رو نگاه میکنی واقعا آدم بدنش میلرزه دیگه، از روسی و مارو تاساتی و مالدینی و آلبرتینی و کاستاگورتا و فرانکو بارسی و بزرگ و من فرانک ریتاد و ومپستن و دونادونی و دانیل ماسارو و چه میدونم
چی که میریم جلوتر بزرگتر میشن واقعا. چرا نباید
و مربیشون کاپلو واقعا اینا چرا نباید قهرمان بشن؟
قهرمان نشدن واقعا تعجب داشت،
خیلی مسائل داشت
دیگه. فقط امیدواریم که لیگ فرانسه بیشتر از همیشه دیده بشه چون واقعا حقش خیلی بیشتر از این حرف هست.
متشکرم که امروز به ما پیوستی و کلی صحبت کردی در مورد خود لیگ و خود تیمایی که توش حضور دارن و حالا به مسائل دیگه هم پرداختیم. مرسی و متشکرم از تو عزیزم.
ممنون از اینکه ما رو دعوت کردید تو این بحث شرکت کنیم، خیلی خیلی لطف کردی.
مرسی از علیرضا و بریم یه استراحتی داشته باشیم. دوباره برگشتیم و اینجا با هم هستیم در قسمت پایانی صحبتایی که داریم و صرفا میخوام تشکر کنم به خاطر وقتی که گذاشتیم و ما رو شنیدیم. فکر کنم حرف دیگه نمونده. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.